در نخستین لحظات شروع یک روز نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد چهارشنبه 27 مرداد ماه سال 1400 خورشیدی است، روزی که برابر خواهد بود با 18 ماه اوت سال 2021 میلادی. عزیزان، سلام گرم همه ما به همه شما. ممنونیم که ما رو در این مجله نیمه شب رادیو فردا همراهی میکنید و الهی روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله و همراه بسیاری از همکارانم که دستن در کار تهیه مجله بودن. اجازه بدید که با اولین اونها آغاز کنیم و بشنویم تازه ترین خبرها رو از امیر پوریا.
ممنونم از شما الهه روانشاد و سلام به مخاطبان رادیو فردا. احمد مسعود پسر احمد شاه مسعود از مردم افغانستان خواست در ولایت پنجشیر به مقاومت علیه طالبان بپیوندند. احمد مسعود در مصاحبه با روزنامه لارگل دوجو فرانسه از تمام اقوام افغانستان خواست به او بپیوندند و علیه طالبان بجنگند. آقای مسعود اعلام کرد نیروهای مقاومت در برابر طالبان باید در ولایت پنجشیر که آن را آخرین ولایت آزاد افغانستان نامید جمع شوند. ولایت پنجشیر در 150 کیلومتری پایتخت افغانستان قرار دارد. او با اعلام اینکه گروه طالبان همه قدرت را تصرف نکرده است افزود هنوز هم میتوان کاری انجام داد و از جامعه بین المللی خواست تا از این مبارزه حمایت کند. در این حال اجمل سیلاب عضو جبهه مقاومت در پنجشیر به رادیو آزادی گفت اگر مذاکرات اعضای جمعیت اسلامی افغانستان با مقامهای پاکستان به نتیجه نرسد، احمد مسعود با جمعی از رهبران شمال آماده مقاومت هستند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان اما روز سه‌شنبه در اولین نشست خبری این گروه پس از تصرف کابل گفت گروه او دشمن داخلی و دشمن خارجی نمی‌خواهد. او همچنین افزود طالبان با زنان در چارچوب شریعت اسلامی رفتار خواهد کرد ولی توضیحی در مورد جزئیات تفسیر این گروه از شریعت اسلامی نداد. ذبیح الله مجاهد تأکید کرد همه کارکنان و مقامات دولتی در افغانستان شامل عفو عمومی قرار گرفتند و می توانند به زندگی روزانه خود ادامه دهند. او همچنین از مقامهای دولتی و مترجمان نیروهای آمریکایی خواست که افغانستان را ترک نکنند و افسود این گروه قصد انتقام ندارد. این سخنان در شرایطی ابراز شده است که بسیاری از کارشناسان نسبت به سیاستهای حکومت طالبان تردید دارند. همچنین تصاویر تایید نشده‌ای در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد طالبان اشخاصی را که با سفارت‌های خارجی و به ویژه نیروهای آمریکایی کار می‌کردند پس از شناسایی مجازات کردند. اعتصاب در شرکت نیشکر هفت تپه در روز سه‌شنبه وارد 36 روز خود شد. به گزارش کانال مستقل کارگران هفت تپه، کارگران اعتصابی در اعتراض به بیتوجهی مقامات به مطالباتشان در خیابان‌های شوش راهپیمایی و در مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع کردند. کارگران نیشکر هفت تپه خواستار اخراج فوری امید اسدبیگی، کارفرمای خلعیت شده، محاکمه او و دیگر اختلاسگران پرونده 1.5 میلیارد دلاری و ممنوعیت ورود هر گونه بخش خصوصی دیگر به هفت تپه هستند. پرداخت فوری دستمزد معوقه، تمدید فوری قراردادهای کارگران دفعافات و غیر نیشکری و فصلی، بازگشت به کار همکاران اخراجی، مختومه کردن پرونده قضایی فرزانه زیلابی فکیل این کارگران و واکسیناسیون عمومی سری و رایگان از دیگر مطالبات کارگران نیشکر هفت تپه است. و خبر آخر در این نوبت این که به گزارش روابط عمومی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته در ایران 625 بیمار مبتلا به کرونا جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری از مرز 99 هزار نفر گذشت. همچنین از دیروز تا امروز بیش از 50 هزار بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند. این ارقام در حالی رکوردی جدید در تعداد مرگ و میر و ابتلا به کرونا در ایران به حساب می آید که سازمان نظام پزشکی آمار واقعی مربوط به کووید 19 را چند برابر این آمار رسمی می داند. ممنونم و ادامه این مجله خبری رو به همکارم الهه روانشاد می سپارم.
سپاسگزارم. از امیر پوریا تازه ترین خبرها رو شنیدیم و اما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است.
ساعت
سخنگوی طالبان در نخستین نشست مطبوعاتی این گروه گفت که دشمن داخلی و دشمن خارجی نمیخواهند.
آقای اشرف غنی هم میگفت که یک رئیس جمهور بسیار پاک است، ولی در روز آخر با چمدانهای پول فرار کرد. همیشه قدرتمندان وعده های خوب میدهند، اما ما یک چند هفته به طالبان وقت بدهیم.
سخنان طالبان را باید صادقانه فرض کرد یا اینکه تنها آرامشی قبل از شروع طوفان سرکوب و کشتار خواهد بود؟
طالبان این روزی فکر میکنند تلاش خواهند کرد، تدابیر را خواهند گرفت که این تدابیر یک نوع از ضمانت باشه برای جامعه بین‌المللی که طالبان و مثل گذشته رفتار نمی‌کند.
از چهارمین جلسه دادگاه حمید نوری خواهیم شنید، مردی که متهم به شرکت در کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 است. همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، شامگاه سه‌شنبه در اولین نشست خبری این گروه پس از تصرف کابل گفت که آزادی‌های زنان افغانستان از این پس در چهارچوب قوانین اسلام خواهد بود و افزود که در تمام حوزه‌های اجتماعی که به آنها نیاز باشد مشغول به کار خواهند شد. سخنگوی طالبان در ادامه این نشست گفت که گروه او دشمن داخلی و خارجی نمی‌خواهد. او در بخش دیگری از سخنانش گفت که طالبان به دنبال انتقام گیری نیست و افرادی که با نهادهای خارجی کار کردن نباید حراسی داشته باشند. در روزهای اخیر هزاران تن از شهروندان افغان که در ادارات دولتی یا نهادهای خارجی مشغول کار بودند، نخست از حراس طالبان به کابل گریختند و سپس در تلاش برای خروج از کشور به فرودگاه کابل هجوم آوردند. ادعاهای طالبان در این نخستین نشست خبریشان را تا چه حد باید باور کرد؟ طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان، ایران و پاکستان.
طالبان کنفرانس رسانه‌ای خوبی دادند، برای مردم افغانستان اطمینان‌های دادند و مردم افغانستان آنقدر از جنگ خسته شدند که در سه روز گذشته در افغانستان جنگ نبوده، در کابل جنگ نبوده، در کابل مهاجرین هستند، در پارک ها، در خیابان ها، اگر جنگ میشد وضع خیلی بدتر میشد و طالبان آمدند و حرف از آرامی و صلح و امنیت میزنند، این برای مردم یک نوید خوب هست. در مسائل حقوق بشر هم گفتند که حقوق بشر را به نوع خود تعقیب خواهند کرد، احترام خواهند کرد. در مسائل حقوق زن هم نسبتاً یک حالتی رو تشریح دادن مثل عربستان سعودی.
آقای فرهادی، در این نشست طالبان سخنگوی این گروه اعلام کرده که از خاک افغانستان علیه کسی استفاده نخواهد شد، به شهروندان آمریکا و دیگر کشورها آسیبی نخواهد رسید، گفته که به دنبال انتقام جویی از اونهایی که با نهادهای خارجی کار کردن نیستند و رسانه ها مستقل و فعال خواهند ماند. از دیدگاه شما همه این اظهارات و همه این صحبت ها تا چه حد میتونه به حقیقت نزدیک باشه و صادقانه تلقی بشه و قابل اجرا؟
آقای اشرف غنی هم میگفت که یک رئیس جمهور بسیار پاک است، ولی در روز آخر با چمدانهای پول فرار کرد. همیشه قدرتمندان وعده های خوب میدهند. بهتر است این سوال رو از من سه ماه بعد کنید. ما یک اصطلاح داریم که عروس همیشه شب عروسی خیلی زیبا می باشه، بعد روابطش با داماد باید سه ماه بعد احوال بگیریم که چی حال است. حالا طالبان حرفهایی می زنند که هم به جامعه بین‌المللی تطابق داشته باشد به خواستهایشان و هم مردم افغانستان را آرام کنند. اما در هفته ها و ماه های آینده میبینیم که آیا قتل های هدفمند کسانی که سابق در حکومت کار کردند یا خشونت ها در بعض استان ها و این چیزها اگر واقع نشود، بعد گفته میتوانیم که حقیقت را گفته بودند. اما یک چیزی که نظر من این است که افغانستان از آنقدر خشونت گذشته که ما یک چند هفته به طالبان وقت بدهیم که آیا همین حرفایی که میزنند برایشان یک شانسی بدهیم. و اگر جامعه بین‌المللی طالبان را در یک کنج براند، در حقیقت طالبان را زیر تعزیرات نگه دارد، افغانستان یک ملک غریب است. فقیر است و افغان ها مجبور می شوند از فقر مهاجر شوند و مشکلات افغانستان آن وقت مشکلات منطقوی می شوند و حتی برای ترکیه و اروپا هم مهاجر ایجاد می شود. اما اگر جامعه بین المللی طالبان را تشویق کنند با کمک مالی و با شناساییشان همین حرفایی که امروز زدن اینها را تحقق ببخشند در طول مدت، در آن صورت امکان دارد که مردم افغانستان تصمیم بگیرند که جنگ تمام شد، فشار زیاد نیست و لازم نیست از قریه و مملکتشان خارج شوند و مهاجر شوند.
از طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان، ایران و پاکستان می‌شنیدیم و در مورد قابل باور بودن صحبت‌ها و رفتار طالبان در مقایسه با آنچه که در گذشته از آنها در یاد و خاطره مردم افغانستان مانده است، دیدگاه کریم پاکزاد، تحلیلگر سیاسی را نیز جویا شده‌ایم.
من فکر میکنم که طالبان امروز تفاوت دارن با طالبان 24 و 25 سال قبل. نسل کنونی طالبان و رهبران کنونی ایداست که میخوان حکومت بکنن. حکومت بکنن به معنی از این که اینا میخوان واقعا یک دولت با کاراکتر اسلامی وضاحتن، ولی میخوان حکومت کنن و برای حکومت کردن مجبور به یک نوع شناسایی از طرف جامعه بین‌المللی و در قدم توسط کشورهای منطقه هستن. از این لحاظ که طالبان امروزی فکر میکنم تلاش خواهند کرد، تدابیر را خواهند گرفت که این تدابیر یک نوع از ضمانت باشه برای جامعه بین‌المللی که طالبان و مثل گذشته رفتار نمی کنند. از این لحاظ است که عفو عمومی که نه اعدام کردن، این عفو عمومی با حرکات عمیق یک هفته دو هفته قبل از یا مطابقت داره. شما اگر به یاد داشته باشین وقتی نه هرات تصرف میکنن، نیروهای رزمی ایران اسماعیل خان و یا معاون وزیر کشور افغانستان که رفته بود تا با علیه اینها بجنگن، اینها را اسیر میکنند، ولی با اسماعیل خان اجازه میدن ارجا بره او دستگیر ایران بره و سایر افراد را دست کرده بودن به جمله جنرال های ارتش، اینا را در اروپای مخصوص بطن که کابل نفرسن، کابل زمان اشرف غنی، نه کابل امروز. از این لحاظ است که من شخصا اعتقاد دارم که علی‌رغم تمام مشکلاتی که از لحاظ ایدئولوژیک، از لحاظ جهانبینی طالبان با اونا وجود خواهد آمد، بخصوص در مورد آزادی های عامه، در مورد نقش زنان در جامعه، در مورد رسانه های آزاد، ولی در همین دو یا سه روز اخیر ما علائم را مشاهده می کنیم که به من این اجازه را می دهد که بگویم طالبان سعی می کنند که بعضی از مسائل را مراعات بکنند. مثلا مثال امروز زمانی که یک خبرنگار زن تلویزیون طلوع با یک رهبر طالبان مینشیند مصاحبه میکنند، ممکن در اروپا یا آمریکا یا سایر کشورها یک امر معمولی و متداول باشد، ولی از لحاظ شناخت ذهنی و ایدئولوژیک طالبان یک انقلاب شمرده میشود. حتی از این لحاظ است که من فکر میکنم که یک مقدار باید منتظر شد تا ببینیم واقعا طالبان چگونه در بخش سیاسی، در بخش تشکیل حکومت عمل میکنند.
آقای پاکزاد، پیشترها طالبان به اسامه بن لادن پناه داده بودند و گزارش ها حاکی از اینه که نیروهای داعش هم برای تصرف برق‌آسای افغانستان به طالبان پیوسته بودند. از دیدگاه شما این مسائل چه تأثیری میتونه بذاره بر فضای داخلی افغانستان و چه دیدی کشورهای همسایه و دیگر کشورهای جهان به این مسئله خواهند داشت؟
من اطلاعی ندارم در این مورد، به خاطر از اینکه من فکر میکنم اصلا طالبان نیاز نداره از راز نیروی جنگی. اینا قادر هستن ده هزار نیرو را از مدرسه های اون طرف سرحد، از میان پشتونهای پاکستان بسیج بکنند. طالبان از راز نیروی انسانی نیاز ندارم. اینا میتونن هر اندازی که بخواهند پشتونهای اون طرف سربازگیری بکنند. از این لحاظ است که من فکر میکنم که خب ممکن به طور مخفیانه بعضی از اعضای داعش به اینا پیوسته باشند به خاطر نیرو گرفتن، به خاطر اسلحه پیدا کردن و غیره، ولی مهم ایست که بین داعش و طالب تضاد عمده و شناپذیر وجود داره. داعش یک جنبش جهانی است، یک جنبش بین‌المللی است. او میخواست دولت اسلامی را در تمام در جهان یاد بکنه طالبان یک جنبش اسلامی بنیادگرای محافظه‌کار ولی در اصل ملی‌گرا ناسیونالیست حتی قوم‌گراست و این تفاوت زمین تا آسمان است بین داعش و طالبان. از این خاطر است که جنگ‌های بسیار خونین بین طالبان و داعش در گذشته صورت پذیرفته و این برای کشورهای جهان به خصوص کشورهای منطقه برای آمریکا هم مسئله او اساسی همین است که آیا طالبان می توانند جلوگیری از رشد گروه‌های تروریستی در افغانستان شوند یا نه؟ من فکر می‌کنم می توانند شوند به خاطر از اینکه امروز طالبان نیاز به القاعده که 25 سال پیش داشتند نداره و این معنی که القاعده امروز در افغانستان واقعا ضعیف شده. اساس راپور سازمان ملل فقط 300 نفر که اونها مبارزین قدیمی القاعده هستند که به افغانستان جا گرفتن، ازدواج کردن، دارای فامیل و فرزند اینا شدن وجود داره و اینا وقت نمیکنم که دیگه مثل زمان اسامه بن لادن خطری باشه. طالبان چون از لحاظ ایدئولوژیک از لحاظ سیاسی با داعش دشمنی دارن، مشکل اساسی در آینده جلوگیری از رشد داعش است نه القاعده.
آقای پاکزاد، شما به سربازگیری از پاکستان اشاره کردید. نقش پاکستان رو شما در این ماجرا تا چه حد قدرتمند می‌بینید؟
پاکستان همیشه حامی طالبان بوده. حداقل پایگاه عقب جبهه‌ای طالبان همیشه پاکستان بوده و از این هم گذشته سرویس‌های مخفی پاکستان است که در دهه 90 جنبش طالبان ایجاد کردند به خاطر اینکه در افغانستان نفوذ خود وجود داشته باشه. در این شکی نیست، ولی در این میان یک موضوعی وجود داره که اینو کمتر جامعه بین‌المللی بهش رسیدگی میکنن یا آگاه هستند. ببینید آقای اشرف غنی همیشه ادعا میکرد که ما مرز بین افغانستان و پاکستان به رسمیت نمیشناسیم. خب وقتی که ما اینو به رسمیت نشناسیم، این به این معنی است که پشتونهای آن طرف مرز اینا میشه افغانی دیگه. از این لحاظ است که من فکر میکنم که وقتی که دولت افغانستان از یک طرف معتقد بود که ما مرز بین افغانستان و پاکستان به رسمیت نمیشناسیم و از طرف دیگه همین حمایت پشتونهای اون طرف حتی در صحنه جنگ با طالبان میره به داخل افغانستان تعبیر میکردن، از این لحاظ است که تضادها در سیاست ملی و بین‌المللی حکومت افغانستان یکی از عوامل بود که دولت ضعیف ساخت و منجر به این شکست افتضاح آمیز شد.
از کریم پاکزاد تحلیلگر سیاسی میشنیدیم و همون گونه که در سخنان تحلیلگران در همین مجله خبری رادیو فردا شنیدیم، از زمان تصرف کابل در این روزها پایتخت افغانستان نسبتاً آرام است. اما آیا این آرامشی واقعی و پایدار خواهد بود یا اینکه آرامشی قبل از طوفان سرکوب و کشتار؟ عارف سحر استاد علوم سیاسی در بریتانیا در این باره به پرسش‌های همکارم پروانه وحید منش پاسخ داده است.
اول اینکه نفت این اقدام طالبان یک گام مثبت هست به دلیل اینکه مردم افغانستان در یک شوکه جمعی به سر می‌برند و از امنیت جان و مال و آیندهشان شدیداً نگرانند. تا جایی که من در ارتباط هستم و مسائل از نزدیک پیگیری میکنم، هیچ چشم‌انداز روشن امنیتی برای فعلا دست کم در کوتاه مدت برای افغانستان متصور نیست. بنابراین در این شرایطی که هیچ گونه ارتباطی از طرف طالبان و بقیه سیاستمداران با مردم برقرار نیست، این قدم به نظر من یک قدم مثبت است. اما آنچه را که ما از گذشته طالب میفهمیم و میدانیم اینه که طالب در این سالها به شدت خشن‌تر شدند و به شدت عقده‌ای‌تر شدند و رفتارهای خیلی خشن و پیچیده‌ای را از خود در جایی از افغانستان به نمایش گذاشتند که این مایه نگرانی هست. علاوه بر این ما گزارش هایی را داریم که تا حد زیادی را میشه صحت و سخم آن را تایید کرد و آن اینه که در ولایات متفاوت طالبان به دنبال دشمنان خود رفتند، در جایی از کشور و مردم ملکی که هیچ گونه دخل و تصرفی در مسائل نظامی نداشتند ضرر رساندند. من به عنوان مثال دو تا نمونه اینجا عرض میکنم. یکی ولایت غزنی در شرق است که 3 روز قبل در حدود 15 تا 16 نفر از پشتای مردمی را اینا در کوهسار تیرباران کردند که من گزارش موثق دارم. همچنین در ولسوالی مالستان بنابر گزارشات کمیسیون حقوق بشر افغانستان طالبان چیزی در حدود 45 نفر از افراد ملکی را اونجا کشتن. اینا مسائلی هستند که نشان میدن که به رغم اینکه طالبان همواره تلاش دارند که چهره نسبتا متعادلتری از خود به نمایش بگذارند، اما هنوز اعتماد و اعتبار کردن بر این گروه خیلی کار دشوار است و این مسئله است که مردم افغانستان را هنوز هم در باره آیندهشان مبنی بر این که طالبان ممکن است تغییر یافته باشند خیلی کار دشوار است. علاوه بر این، طالبان همواره تلاش دارند که کمی مشروعیت داخلی و خارجی برای خود خلق کنند و این مسائل ممکنه که فشار بر طالب وارد بکند تا اینکه در روزهای اولی از تسلطشان بر افغانستان نسبتاً چهره متعادل از خود نمایش بگذارند تا این کند اعتماد و مشروعیت منطقه و فرامنطقه را کسب کنند.
اشاره کردید به مشروعیت بین المللی. گزارش ها حاکی از اون هست که کشورهایی چون روسیه و چین به زودی طالبان رو به رسمیت خواهند شناخت. آیا به رسمیت شناختن طالبان از توی این دو کشور میتونه جای پای طالبان رو در سطح بین المللی باز کنه؟
این دو نباید فراموش کرد که طالب با این سرعت برخواستایی که بر افغانستان مستولی گشت، یک از عوامل کلیدی همین حمایت های منطقه و فرامنطقه از طالب بود. ما در منطقه کشورهای مانند چین، روسیه، پاکستان داریم و جمهوری اسلامی که به طرز وحشتناک از طالبان در سالهای آخر حمایت کردن، برای طالبان در پلتفرم های خارجی مشروعیت سیاسی خلق کردن و علاوه بر اون مشروعیت سیاسی، لوجستیک و تجهیزات نظامی خیلی پیشرفته در اختیار طالبان قرار دادن تا بتونن که در برابر ارتش افغانستان قدم کنن و ارتش را به زانو در بیارن. علاوه بر این، کشورهای منطقه ما فکر میکنم که به مبالاتی ایالات متحده آمریکا و کشورهای غربی نیز در این مسئله خیلی دخیل بود. بنابراین این هیچ شکی وجود نداره که کشورهای مانند پاکستان، جمهوری اسلامی، عربستان سعودی که از قبل طالبان رو برسمی شناخته، چین و روسیه، اینا در اولین اقدامشون امارات اسلامی طالبان رو برسمیت میشناسن و حالا به رغم اینکه اکثر سفارتخانه در کابل بسته است، سفارتهای چین، روسیه، پاکستان و کشورهای عربی و قسمن که سفارت جمهوری اسلامی جا فعالن، که نو خودشان نشان میده که کانال های ارتباطی این کشورها با طالبان همچنان فعال و گسترده است و این زمینه مشروعیت طالبان را در بعد منطقه و در نهایت هم در
در حالی که در روزهای گذشته طالبان تلاش کرده چهره ملایم و بدور از خشونتی رو از خودش نشون بده، برخی از تحلیلگران معتقدند راهی که طالبان پیش گرفته همانند راهی است که جمهوری اسلامی در روزهای اولیه انقلاب 57 پیش گرفت و بعد به سرکوب گسترده مخالفان خودش دست داد. نظر شما در این باره چیه؟
اساسا هر نظم و دیسپلین و سیستم سیاسی که برآمده از دل یک قرائت خشین دینی ایدئولوژی باشد، در نهایت هم زمینه مشارکت معنادار شهروندی را از مردم دریغ میکند. این دقیقاً تجربه‌ای که در جمهوری اسلامی اتفاق افتاد. حالا قصد نظر از این که این سیستم ایدئولوژیک از نوعی شیعی تا از نوعی سنی هر دو در نهایت هم بعد نتیجه منتج میشود و او اینکه مستولی الهیات بر سرنوشت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان. نگرانی با ما هم دقیق از همین جاست. به رغم اینکه طالبان ممکنه تغییر کرده باشند و روی نسبتاً کمتر خشن‌تر در برابر شهروندان و اقلیت‌های دینی و مذهبی را اختیار بکند، ولی اگر این حق اساسی از شهروندان گرفته بشه، آنچه که در جمهوری اسلامی اتفاق افتاد و اتفاق افتاده و در حال گسترش و عمیق شدن است، بنابراین این هر نوع امیدی به زندگی آرام و آزاد سیاسی و شهروندان در
از عارف سحر، استاد علوم سیاسی در دانشگاه شفیلد در بریتانیا می شنیدیم که به پرسش های همکارم پروانه وحید منش پاسخ می داد درباره سقوط کابل و به قدرت رسیدن طالبان بر قاسا در افغانستان.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
ستا تن روز سه‌شنبه در آلمان در مقابل دفتر حزب دموکرات مسیحی به رهبری آنگلا مرکل، صدر اعظم این کشور، تجمع کردند. در این تجمع از سیاست دولت آنگلا مرکل در مورد رویدادهای اخیر افغانستان انتقاد شد. تورج ابوذرخانی روزنامه‌نگار درباره این تجمع با رادیو فردا گفتگو کرده.
تشکلی به نام زیبو که در شهر کرن آلمان تجمعی رو برگزار کرد که در اون بالای 1000 تا 1200 نفر شرکت کردند. این تجمع در برابر دفتر CDU حزب حاکم خانم مرکل در است در شهر کلن برگزار شد که مطالبات اصلیشون در رابطه با نجات جان کسانی بود که در کابل و در افغانستان میخوان فرار کنن و اما متاسفانه هیچ راهی وجود نداره. این تشکل خواهان این بود که یک خط هوای امن ایجاد بشه تا بتونن که این کسانی که میخوان از افغانستان فرار کنن اینا رو به جای آلمان یا کشورهای دیگه برسونن. بعد خواست این تشکل خواستار این بود که تمامی نیروها و دفاتری که به نوعی با آلمان در ارتباط هستن در افغانستان تعطیل بشه و اینکه از دولت انتقاد کردن که خانم مرکل باید و آنچنان که باید و شاید در رابطه با نجات جان کسانی که در فرودگاه کابل تجمع کردن و خواهان خروج از افغانستان هستن عمل نکرده.
از تورج ابوذرخانی می‌شنیدیم در مورد تجمع در مقابل دفتر حزب دموکرات مسیحی به رهبری آنگلا مرکل در اعتراض به رویدادهای اخیر افغانستان. و ما عزیزان، چهارمین جلسه دادگاه حمید نوری دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج روز سه‌شنبه در پایتخت سوئد استکهلم برگزار شد. در این جلسه تاکید زیادی بر مکاتبات حسین علی منتظری و روح الله خمینی درباره اعدام‌های سال 67 شد. کیانوش فرید همکارم روی خط تلفن تا ما و شما رو بیشتر در جریان این جزئیات این دادگاه قرار بده. کیانوش سلام، به مجله نیمه شب خوش آمدی و هر چه زودتر بشنویم از شما.
سلام به تو الهه و همه شنوندگان همیشگی رادیو فردا. درست میگی، جلسه دادگاه حمید نوری دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج برگزار شد. امروز چهارمین جلسه ای هست که در واقع اختصاص پیدا کرده به کیفرخواست او، که برمیگرده توی این جلسه به بیشتر مسئله موج اول و دوم اعدام ها تو دهه 60 بر اساس اسناد و خاطرات زندانیان، کسانی که در اون دوره بودن به تعداد زیادی که از دست رفتن اما سندها و نوشته هایی ازشون باقی مونده و یا کسانی که در ارتباط با اونها بودن و بعد تونستن این سندها رو به افراد دیگه بسپرن و از اون نگهداری کنن تا امروز بتونه سند تاریخ باشه. این نخستین جلسه رسیدگیش البته در ارتباط با کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 19 مرداد برگزار شده بود. اینا جلساتی که ادامه داره. دو اتهام اصلی داره حمید نوری که مبنی بر قتل عمد و نقض فاحش قوانین بین المللیه که شاکیان خصوصی هم داره. پروند کسانی که شاکی این پرونده هستن خواستار اشد مجازات هستن و همینطور غرامت در این رابطه. بر اساس گزارش هایی که بیرون اومده از حاضرانی که در این جلسه دادگاه بودن، دادستان در این جلسه بیشترین تأکیدش رو میذاره روی مکاتبات زیادی که بین حسین علی منتظری قائم مقام پیشین با روح الله خامنه ای بوده توی این زمینه، در زمینه اعدام ها. و الهه، جالب توجه اینه که در این جلسه ها و این مکاتباتی که دارن بررسی میکنن، دادستان به این نتیجه میرسه که برخلاف موج اول اعدام ها که فتوای روح الله خمینی موجب کشتار گسترده اعضای مجاهدین خلق میشه، در موج دوم که او هم به اعدام گسترده نیروهای چپ منجر شده، چنین فتوایی رو پیدا نمیکنن یا ردی ازش نگرفتن. اینطور صحبت میکنه لادن بازرگان که برادرش میژن بازرگان تو سال 67 اعدام شد، امروز توییتی میکنه و میگه دادستان بر اساس کتابهای خاطرات زندانیان سابق سیاسی، کسانی چون مهدی اصلانی حتی اسامی کسانی از اعدام شدگان اون دوره رو به زبان میارن و ازشون یاد میکنن. توی این دادگاه بخشی از تصاویر حمید نوری پخش میشه در مراسم ها و همایش هایی که در ایران حضور داشته و درباره اینها صحبت میشه. بخشی از کیفرخواستی که دادستان تو این جلسه میخونه شواهدی رو نشون میده بر اینکه 5 نوبت شلاق می‌خوردن روزانه. این زندانیان سیاسی چپی که حاضر به نماز خوندن در زندان نبودن، تفتیش عقاید می‌شدن و شکنجه اونقدر ادامه پیدا می‌کرده تا زمانی که راضی بشن و نماز بخونن. داستان تو این جلسه به طور ویژه به نقش حمید نوری اشاره می‌کنه در گزینش این زندانیان سیاسی در مقابل هیئت مرگ و از حتی ارائه فرم‌های پرسش و پاسخ صحبت می‌کنه، از اینکه اونها رو به راه روی مرگ فرا میخونده، اسامیشون رو میگفته و میگفته کدوم ها به صف بشن در زندان در اینکه هدایت بشن به محل اعدام، و سرنهایت از مشارکت مستقیم او در قتل و شکنجه نام میبره. و این نخستین باریه که یکی از متهمان به کشتار زندان سیاسی در سال 67 داره در یک دادگاه رسمی در دنیا محاکمه میشه. فقط کوتاه میدونم، وقت نداری، اگه بخوام بگم از فضای بیرون از این دادگاه کسان زیادی بودن که صحبت کردن و گفتن ما فریاد 30,000 گل سرخی هستیم، صدای مادران، پدران و فرزندانی هستیم که داغی رو که سالها تو سینه‌شون پنهان کردن رو امروز در واقع دارن میبیننش، نگاهش میکنن و ازش حرف میزنن. در مقابل این دادگاه افرادی بودن از مجاهدین، نام بردن از حمید خلاق دوست و این روز رو به نام او گفتن نامگذاری میکنیم، چون دقیقا او در 26 مرداد یعنی در چنین روزی در سال 67 اعدام شده بود. البته از کسان دیگه ای هم نام بردن ولی به نام او نامگذاری کردن.
سپاسگزارم کیانوش از توضیحات بسیار مفیدت.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید.
من از زندان قنچکی برامی دارم این پیام رو ارسال کنم به شکرهای مختلف.
هر روز با رادیو فردا
بریم و بشنویم خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب.
در رقابت‌های کشتی آزاد جوانان جهان در اوفای روسیه، جوانان آزادکار ایرانی خوش درخشیدند و با کسب 2 نشان طلا و 1 برنز در 5 وزن اول و همچنین 4 فینالیست در وزن دوم در آستانه قهرمانی قرار گرفتند. سه‌شنبه شب عرفان الهی و محمد نخودی در فینال اوزان 70 و 79 کیلو با پیروزی برابر حریفانی از آذربایجان و آمریکا موفق به کسب مدال طلا شدند و علیرضا عبداللهی نیز در 97 کیلو مدال برنز برگردن آویخت. روز سه‌شنبه همچنین در پیکارهای 5 وزن دوم رحمان عموزاده در 61، امیر حسین فیروزپور در 86، مهدی حاجی لویان در 92 و علی اکبرپور در 125 کیلو همه رقیبان خود را شکست دادند و روز چهارشنبه در فینال برای طلا با حریفان سرشاخ خواهند شد. سرپرست دبیر کلی فدراسیون فوتبال ایران روز سه‌شنبه در گفتگو با یکی از شبکه‌های تلویزیونی جمهوری اسلامی در مورد وضعیت میزبانی تیم ملی ایران در بازی‌های انتخابی جام جهانی گفته تا آخر هفته جاری چگونگی میزبانی ایران مشخص خواهد شد. حسن کامرانیفر در بخش دیگری از صحبت‌های روز گذشته خود با شبکه 3 سیما در این ارتباط می‌گوید:
در بازی‌های پیش رو ما بدون VR بازی مقدماتی جام جهانی رو خواهیم رفت و تنها موضوعی که هنوز قطعی نشده و منتظر هستیم که مشخص بشه بحث پخش بازی هاست، به مزگ وضعیت پخش بازی ها و این تفاهم نامه بین فدراسیون فوتبال، صدا سیما و AFC برقرار بشه حتماً بحث میزبانی ما مشخص خواهد شد.
بازیکن و مدیر پیشین تیم ملی فوتبال زنان افغانستان در واکنش به کنترل این کشور توسط طالبان میگوید جان بازیکنان تیم ملی زنان افغانستان در خطر است و بیشتر آنها از ترس پنهان شده‌اند. خلیده پوپال که خودش در سال 2016 از افغانستان گریخت و در کشور دانمارک پناهنده شده، در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌های خارجی همچنین از مجامع بین‌المللی برای کمک به دختران فوتبالیست افغانستان تقاضای کمک کرده است. و احمد نوراللهی کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس صبح روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای ضمن انتقاد از مدیران این باشگاه به طور رسمی جدایی خود را از سرخپوشان اعلام کرد و چند ساعت بعد باشگاه شباب الاهلی امارات با انتشار ویدیویی از پیوستن کاپیتان سابق پرسپولیس به این باشگاه خبر داد. سه‌شنبه شب همچنین برخی از رسانه‌های امارات از پیوستن مهدی قائدی ستاره باشگاه استقلال به باشگاه شباب الاهلی این کشور خبر دادند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
عزیزان، مجله نیمه شب رادیو فردا همینجا به پایان میرسه، اما یادآوری میکنم با وجود اینکه ما از خدمت شما مرخص میشیم، اما شما بمونید، چرا که رادیو فردا خاموشی نداره و مجله جامعه در انتظار شماست. پویا، پایدار و پیروز باشید و خدا نگهدار همه شما.
جامعه.
سلام، به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. از پدیده نوظهور سرقت اولی ها گرفته تا جرائم خرد بر سر هیچ، این روزها در ایران شاهد افزایش تعداد کسانی هستیم که گرانی کمرشکن و تورم و آشفتگی اقتصادی نه فقط وضع زندگی و حال و هوای سفره و کیفیت همه چیزشان را تغییر داده، بلکه ناگزیر ای بسا شیوه ها و اصول اخلاقی خود را هم در حال تغییر می‌بینند. رئیس پلیس آگاهی تهران سال گذشته همین موقع ها اعلام کرد که شاهد پدیده سرقت اولی ها هستیم. او گفت 50% از کسانی که دستگیر می شوند اولین بار است که دست به سرقت زدند و تاکید کرد که شرایط سخت و سخت تر شده ی زندگی حتما یکی از عوامل بروز این پدیده باید باشد. در هفته های اخیر تعدادی از کاربران شبکه های اجتماعی از دزدیده شدن لباس شسته خود روی بند رخت یا کیسه خاروبار خریداری شده از سوپرمارکت خبر دادند. این خرد جنایت ها، این جرائم خرد چرا و چگونه شکل می گیرند؟ روشنک آسترکی، روزنامه نگار اقتصادی.
گسترش فقر و گرانی توامان در جامعه ایران و عدم توانایی خانوارها برای تهیه نیازهای ضروری و به بیان بهتر حیاتیشون سبب میشه که برخی از روی ناچاری ارزش‌های اخلاقی و باورهای خودشون رو زیر پا بذارن و با نارضایتی جرائمی که به جرائم خرد معروف هستن رو انجام بدن. منظورم این هست که این افراد مجرم نیستن و باور به انجام چنین جرائمی هم ندارن، اما در جنگ برای حفظ حیاتشون هست که به این نقطه میرسن و مثلا میرن به سوپرمارکت و یک کیسه برنج یا یک بسته تخم مرغ میدزدن یا دزدیدن چند عدد میوه از یک میوه فروشی یا یک قطعه پوشاک یا وسایل بهداشتی یا حتی وسایل استفاده شده مردم، مثل کفشی که پشت در آپارتمان ها هست یا لباسی که روی بند رخت هست.
این روزنامه نگار میگوید این افراد مجرم نیستند، اما آیا قانون هم چنین نگاهی دارد؟ آیا قانون برخورد متفاوتی با این گروه از جرائم در پیش می‌گیرد؟ حسین رئیسی، حقوقدان.
قانون در حقیقت شرایط خوبی رو نداره، اینکه آیا واقعا با کسانی که مرتکب جرائم خرد میشن یا جرائمی که ناشی از بحران اقتصادی اتفاق میفته میتونه سیستم قضایی برخورد متفاوت کنه. بستگی داره به شخص قاضی و بستگی داره به سیستم، ولی قانون برای این شرایط حالت ویژه‌ای نداره جز اینکه به صورت خاص در رابطه با برخی از جرائم مثل سرقت، اگر صرفا برای رفع حاجت‌های ضروری مثل رفع گرسنگی جرمی اتفاق بیفته، مجازات منتفی میشه یا مجازات تخفیف پیدا میکنه. سیستمی که از تأمین عدالت اجتماعی و اقتصادی برای مردم ناتوان هست، ولی متأسفانه سیستم امنیتی و پلیسیش قوی هست از جهت مجازات کردن، نه تأمین امنیت اقتصادی و تأمین امنیت اجتماعی برای مردم.
این حقوقدان تأکید میکند که فقدان عدالت اجتماعی به بزهکاری می انجامد.
وقتی که مردم مشکل معیشتی داشته باشن، وقتی که عدالت اجتماعی در جامعه تأمین نمیشه، خود به خود جرائم اقتصادی افزایش پیدا میکنه. مردم راهی ندارن برای اینکه برخورد منطقی و برخورد عقلانی که در واقع خب عدم انجام عمل بزهکارانه هست را انجام بدن. بنابراین وقتی که طبق آمارهای رسمی 50 میلیون در ایران در شرایط اقتصادی بدی برخوردارن و با فقر به نوعی گیر هستن و درگیر، طبیعی است که جرائم بین این طبقه افزایش پیدا میکنه.
اویی که حکومت با ایجاد وضعیت نابسامان اقتصادی شرایط را برای تبدیل شهروندان عادی به مجرمان فراهم میکند. روشنک آسترکی:
دو بچه مهم در سرقت اولی ها وجود داره. یکی که غالبا به دلیل فقر و برای تأمین یک نیاز ناچیز یا روزمره ناچارن دست به دزدی یا جرائم دیگه میزنن، و دیگه اینکه تعداد نوجوانان سرقت اولی هم افزایش قابل توجهی داشته.
جرائم خوردی که این روزنامه نگار آنها را با دزدی های کلان حکومتی قابل مقایسه نمیداند.
این دزدی‌ها نه با دزدی‌ها و اختلاس‌های چند صد و چند هزار میلیارد تومانی مقامات فاسد جمهوری اسلامی قابل مقایسه است و نه اون دزدی که به صورت یک عادت ناهنجار و برای بهبود وضعیت زندگی و کسب مال بادآورده از سوی برخی مجرمان صورت می‌گیره هستش.
به اطراف خود نگاه کنید، از مسکن و اجاره خانه گرفته تا همه کالاهای سبد خانوار و کرایه تاکسی و هزینه‌های سلامت، همه و همه به شکل سرسام‌آوری گران و گرانتر شدند. نان و پنیر هم امروز غذای گرانی به حساب می آید، چه برسد به ورزش و تفریح و آموزش. روشنک آسرکی، روزنامه نگار اقتصادی، توضیح می دهد.
با توجه به اینکه در ایران میلیون ها خانوار روی خط فقر یا زیر خط فقر قرار دارن و در مقابل تورم هم وجود داره، یعنی کالاها و خدمات مدام در حال افزایش قیمت هستن، در نتیجه سبد مصرفی یا سبد معیشت برای این خانوارها کوچک و کوچکتر میشه و ناچار میشن برخی اقلامی که پیشتر در سبد معیشتشون بوده رو حذف بکنن. مثلا خانوارهای زیادی توان تأمین هزینه آموزش غیر درسی و فوق برنامه برای فرزندانشون رو ندارن. تهیه مکمل‌های غذایی و ویتامین‌ها در بسیاری از خانواده‌ها دیگه صورت نمی‌گیره. بسیاری از خانواده‌ها ناچار هستن هزینه کلاس ورزش و هزینه فرهنگی، مثلا خرید کتاب یا رفتن به سینما یا تئاتر رو حذف بکنن. اینها همه اثرات مخرب داره.
شرایطی که حسین رئیسی حقوقدان میگوید نشان دهنده این است که مردم ایران از حقوق اجتماعی اولیه خود محروم شدند.
مشکل اساسی که در اینجا وجود داره مشکل نبودن نگاه سیستمی و نبودن امنیت اجتماعی برای مردم. امنیت اجتماعی به این معنی که شهروندان نباید برای حقوق اولیه، تأمین مایحتاج اولیه خودشون نگرانی عمده‌ای داشته باشن. نگرانی های عمده وجود میاد وقتی که در جامعه در سطوح مختلفش با یک نوع فساد مواجه هست و مردم میبینن که درصد بسیار کمی که وصل هستن به حاکمیت روز به روز وضعیت اقتصادی بهتری پیدا میکنن و درصد بزرگی از جامعه روز به روز وضعیت اقتصادی نامناسب تری دارند. نرخ رشد اقتصادی در ایران چندین سال هست که اگر نگیم زیر صفر هست، در حقیقت صفر هست و با تورم بالای 40% مردم مواجه هستند. طبیعی است که جرائم اقتصادی، دزدی ها و جرائم خرد افزایش پیدا میکنه.
این حقوقدان علاوه بر افزایش جرائم خرد، از اثر این وضعیت بر شکل گیری جرائم کلان هم ابراز نگرانی میکند.
همین موضوع در سطوح دیگر به جرائم کلانتر هم ربط پیدا میکنه، چنانچه در محل تولد من شرق استان فارس حوالی شهرستان داراب اخیرا شاهد بودیم که 3 کودک روبوده شدن. کودکانی که روبوده میشن دقیقاً ارتباط مستقیم با جرائم اقتصادی داره. ناتوانی سیستم در تأمین امنیت برای مردم از یک طرف، ناتوانی در تأمین امنیت اجتماعی و اقتصادی برای مردم از طرف دیگه، مجموعاً باعث افزایش میزان جرائم میشه.
مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نرخ تورم در مرداد ماه 1400 را 45% اعلام کرده است، شرایطی که خانم آسترکی میگوید به حذف طبقه متوسط در ایران میانجامد.
در تمام جوامع طبقه متوسط در تولید فرهنگ و نگهداری از هنجارهای فرهنگی و همینطور مطالبات سیاسی نقش ویژه‌ای رو بازی می‌کنن، ولی خب در ایران متاسفانه طبقه متوسط در حال حذف شدن هست، به دلیل اینکه بسیاری از خانوارهایی که در قشر متوسط بودن به زیر خط فقر رانده شدن با تورم و کاهش ارزش پول ملی، و در نتیجه حذف این طبقه متوسط هم اثرات بسیار بدی رو در جامعه ایران و نسل‌های آینده خواهد داشت.
بحران کرونا از یک سو، ویرانی اقلیمی و زیست محیطی از دیگر سو، و تورم و گرانی از سوی دیگر، اعتراض‌ها و نارضایتی را در جامعه ایران دامن زده. حالا هم گزارش‌ها از افزایش جرایم خرد خبر می‌دهند. همه اینها در شرایطی است که دولت ابراهیم رئیسی کار خود را آغاز کرده بدون اینکه هیچ برنامه مدونی برای حل بحران‌های جاری جامعه ایران ارائه کرده باشد. سپاسگزارم که این هفته هم با من فهیمه خضرحیدری و مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار تا سه‌شنبه دیگر. مجله جامعه دیگر.